بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. به طور یقین بخش عمده ای از آیات کتاب خدا رو ما جز با کمک پیغمبر و ائمه طاهرین نمی فهمیم. این حقیقت رو صاحب قرآن که قرآن رو نازل کرده در آیات متعددی متذکر شده و برای فهم آیات معلم معرفی کرده. آیات به این صورت رو شنیدید، یعلمهم الکتاب و الحکمه. شما نیاز به معلم قرآن دارید. قرآن مجید جلوه علم بی نهایت حق، جلوه رحمت حق، جلوه احسان حق، کتاب آسانی نیست که هر کسی در حوزه ها، در دانشگاه ها به مقامات عالی علمی برسه بتونه بفهمه. وقتی قرآن مجید میفرماید یعلمهم الکتاب، معنیش اینه که کل شما نیازمند به معلم هستید. این مقدمه رو که عنایت فرمودید بعد از اینکه دلهای مبارکتون با قرائت این قرآن بسیار زیبا و اثرگذار نورانیت پیدا کرد، آیه 15 سوره مبارکه احقاف رو که نزدیک به 12 حقیقت درشه براتون قرائت میکنم. آیه شریف درباره یه نفر فقط صحبت میکنه، یعنی به قول ما طلبه ها ضمائر آیات مفرد، یعنی آیه نشون میده که وجود مقدس پروردگار سخنش درباره یه فرد، یه نفر. البته آیه بعد یعنی آیه 16 مطلب رو سایش رو میبره روی جمع و علت هم داره. من داشتم از منزل می اومدم علتش رو دقت می کردم که یک کلمه در آیه 16 با آیه 15 نمی خونه با هم و معلوم میشه که در آیه دوم یعنی 16 که اتصال به آیه اول داره اون شخص آیه اول داخل در این یک کلمه نیست ولی بقیه هست. حالا اون بقیه را هم معرفی میکنم بهتون. خب ما آیه رو میخونیم، معنی میکنیم، معنیشو میفهمیم، اما اونی که برای ما در آیه 15 100% مجهوله اینه که این آیه درباره کی داره حرف میزنه، اون شخصش کی. اون رو هیچ راهی نداره برای شناختن شخصش که در علم خدا بوده شخص و آیه رو برای او نازل کرده، پیغمبر و ائمه به ما معرفی میکنن و ما دنبال پیغمبر و ائمه نریم، اون شخصی که محور آیه است شناخته شده نخواهد شد اصلا. من تا قیامت هم معطل بشیم نمیفهمیم این شخص کیه که اینقدر پروردگار روش سرمایه گذاری کرد. باید یه شخص خاصی باشه و در آیات قرآن این آیه 15 نمونه نداره، همین یک آیه است و معلوم میشه که شخصی که محور این آیه شریف است شخص خاصیه و موجود خاصیه که اینقدر پروردگار مهربان عالم براش مایه گذاشت. آیه با این جمله شروع میشه و وصینا الانسان به والدیه احسانا. این انسان در این آیه همون یه نفر، مراد همه انسان ها نیستن. سفارش پروردگار به احسان پدر و مادر در سوره اسراء و لقمان به همه انسان هاست، ولی در این آیه شریفه سفارش به یک نفر و اون یک نفرم در احسان به پدر و مادر معجزه کرد. اما این انسان نه به معنای همه انسان هاست، چون تمام ضمائر آیه به این انسان مفرد برمیگرد. اما در سوره اسراء میبینیم که میفرماید قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا، بر همه تون واجبه خدا را بپرستید، بر همه تون واجبه که به پدر و مادر احسان کنید. این عام. خیلی هم عجیبه که پدر و مادر رو در آیه اسراء و لقمان کنار خودش گذاشته، ولی در اینجا از خودش صحبتی نمی کنه. اصل تو سوره لقمان هم همینجوره که پروردگار عالم می فرماید بالوالدین احسانا، به پدر و مادر نیکی کنید و ان جاهدا ان تشرک بی شیئا فلا تطعهما. یعنی روی کلام با همه انسان هاست، هم در لقمان هم در اسراء، ولی در آیه 15 سوره احقاف سخن یه نفر که میگه انسان، ولی ما نمیدونیم این انسان کیه. حالا با روایات پیداش میکنیم انسان. خیلی این آیه عجیبه، انسان یه نفره در این آیه، ولی بر اساس آیات سوره آل عمران یک نفره همه انسان‌های عالم، یک نفر. یعنی تمام ارزش‌هایی که در عقل و در اخلاق و در ایمان و در رفتار تقسیم بین میلیاردها انسانه در این یه نفر جمع، یعنی اون یه نفر همه است، ولی همه اون یه نفر نیست. یعنی هیچکی در عالم نیست که او باشه، ولی او به تنهایی همه است. ما سفارش کردیم به انسان، به این تک انسان، به والدیه احسان، که هر چی خوبی داری، احسان الف و لام نداره، از نظر ادبیات عرب نکره است و دلالت بر عام میکنه، یعنی یه مورد خاصی رو نمیگه. احسان چون الف و لام نداره، من وصیت کردم ای انسان، اون چه نیکی در وجودت برای پدر و مادرت هزینه کن. اینجا یه نکته بگم و آیه رو دنبال بکنم و این نکته جواب یه سوالیه که ممکنه در ذهن شما اومده باشه. ما به چه پدر و مادری احسان بکنیم؟ مؤمن؟ شیعه؟ خب این صافه مطلبش. اما اگر پدر مادر ما بیدین بودن، یهودی بودن، مسیحی بودن، مشرک بودن، کافر بودن، لائیک بودن، هر دوشون، آیا این نوع پدر و مادرها از سفارش پروردگار خارجن؟ یعنی به اونا هرگز نباید نیکی کرد یا در سفارش پروردگار داخلن؟ یک کسی که وارد به قرآن باشه میفهمه که تمام پدر و مادرها با هر دینی که دارن، با هر روشی که دارن، با هر اعتقادی که دارن، بر فرزندانشون واجب به اونها احسان کنند. البته بار بسیار سنگینی، ولی طاقتشو به ما داده که این بار تکلیفی رو تحمل بکنیم. به همه طاقت داده. اون چه که نگاه قرآنه اینه، پدر و مادر. کاری نداره که این پدر و مادر اهل کجان، چی کارن، دین دارن، ندارن، شیعن، سنیان، یهودیان، مشرکان، کافران، مخالف با پروردگاران، کاری به اینا نداره. پسر متوکل که جلوی زائران قبر ابی عبدالله رو چند سال گرفت، بسیارم سخت گیری کرد. یه آدم خوبی اومد پیش حضرت هادی، گفت یا ابن رسول الله، به این دلیل، دلیلشو گفت، من نمیخوام بگم، پدر من واجب القتل، اجازه به من میدین بکشمش؟ فرمود هرگز اجازه بتونه، یکی دیگه بکشتش، تو نه، به تو اجازه نمیدن. تو صحرای عرفات جوان به امام صادق گفت من نه خواهر دارم نه برادر، پدرم هم مرده، یه مادر دارم مسیحیه، ولی من خودم شیعه شدم، خونه جدام ندارم، منم و این مادر هم خرجم باش، چیکارش بکنم بعد از این که شیعه شدم؟ رهاش کنم، خونه جدا براش بگیرم؟ فرمود نه، فقط یه سوال منو جواب بده، مادرت عرق و گوشت خوک میخوره؟ عرض کرد نه. فرمودنم مکه برگشتی غذا تو توی ظرف با مادرت بخور. وقتا هم قاشق نبود، یعنی امام صادق فرمود مادرت پاکه، هم غذا شد، از لیوانش آب بخور و تخلف نکن. کاری هم نمیشه کرد، پدر پدر، مادر مادر، اولاد نمیتونه پدر رو از پدر بودن سلب کنه، مادر رو از مادر بودن سلب کنه، نمیتونه. تو مکه خیلی از جوونا مسلمون واقعی شده بودن، پدر مادرشون بت پرست بودن. ما یه مورد نداریم که پیغمبر فرموده باشن از این پدر و مادر جدا شد، یه مورد هم نداریم. خب این جدای از این آیه بود و نکته آیرم گفتم در سوره اسراء و لقمان، اول خدا خودشو مطرح میکنه بعد پدر مادر رو، اما در آیه احقاف خودشو مطرح نمیکنه. چه احترامی به این یه نفر گذاشت که اول آیه نمیگه مرا واجبه بپرستید بعد به پدر و مادر احسان بکنید، اسم خودش نیورد. من سرش و حالیم نمیشه، نمیدونم، فقط میدونم کسی که آیه دربارش نازل شده عظیمترین انسان در ملک و در ملکوت و خدا اسم خودشو کنارش نذاشت. چرا؟ من نمیدونم، اینی که من میگم شاید یه تعبیر عرفانی باشه، و اون اینه که دیده این یه نفر در صفات و در اوصاف و در کمالات جلوگاه تام خودشه، نیازی نداشته اسم خودشو ببره، همین او رو گفته، مثل اینکه همه ارزش‌های خودشو گفته. خیلی سنگینه، خیلی. من خیلی آرزو دارم ای کاش بعضی از آیات قرآن رو میفهمیدم، ولی نمیفهمم، یعنی گنجایششو ندارم، نمیدونم، عقلشو ندارم، نمیدونم، توفیقشو ندارم، نمیدونم، میمونه آدم. خب این یه جمله آیه و سین الانسان به والدی، جمله بعد ببینید همه ضمیرها مفرده، حملت هو، نه حملت هو، نه همه زنها رو نمیگه، یه دونه زن رو در این آیه میگه، حملت هو امهو کرهن. این انسانی که در این آیه دارم میگم ای بندگان من، مادرش وقتی به او حامل شد، از روز اول حاملگی تا روز ولادتش غرق در مشقت و سختی و رنج داشت. جمله سوم و وضعته کرهن، زائیده شدنشم برای مادرش خیلی سخت بود و پرمشقت. نمیدونم این مشقت ایام حاملگی بدنیه یا روحیه، این زائیدن هنگام تولد این انسان برای مادرش بدنی بوده، یعنی سخت زاییدش، یا روحی بوده، نمیدونم، نمیتونم هم تشخیص بدم. و آیه رو هم باید احترام کنم، از خودم چیزی درباره آیه نگم. جمله بعد حملو و فصالو 30 شهر، برای این انسان 24 ماه کامل شیر خوردن قرار دادن و حداقل حامل بودن مادرش رو 6 ماه قرار دادن، یعنی بچه هم 6 ماه به دنیا بیاد نترسید نمیمیره. حد اکثر شیر 24 ماه و حد اقل حمل 6 ماه، 30 ماه. حالا تو این 30 ماه چه جریانات عظیمی پیش اومده، اونایش که سریه که ما نمیفهمیم، اونایش که رازه ما نمیفهمیم، اونایی هم که تو کتابا نوشتن نمیدونیم، جزء اسرار، جزء رموز امور طبیعیه، اینم نمیدونیم. حتی بلغ اشده، تا این بچه به نوجوانی رسید. بلوغ اشده از نظر بدنی، از نظر عقلی، از نظر روحی، تو همون ایام بچگی کامل شد. و بلغ 40 سنه، سیر الهی، ملکوتی، عقلی و فکری رو این بچه تا 40 سالگی اومد، دیگه در 40 سالگی همه چیه این انسان در نهایت کمال، در نهایت کمال و بلغ 40 سنه. سحرگه رهروی در سرزمینی چنین گفت این معما با قرینی، که ای صوفی شرابان گه شود صاف، که در شیشه بماند 40. و وعدنا موسا 30 لیله و اتممناها به 10. عدد 40 در آیات قرآن مورد توجه پروردگار، عدد 40 در روایات مورد توجه پیغمبر و ائمه است، یکیش در اصول کافیه. من اخلص لله 40 صباحا، اگر کسی بتونه 40 شبانه روز خالص بشه، یعنی این 40 شبانه روز در افکارش، روحیاتش، اعمالش، اخلاقش جز خدا کار نکنه، جرت من قلبهی علا لسانهی ینابی الحکمه، از چشمه دلش جویبار حکمت بر زبانش جاری میشه، میشه لقمان. ولقد آتینا لقمان الحکمه، هم 40 شبانه. حالا رسیده به 40، همه چیش کامله. من این کامل رو براتون معنی بکنم، البته بعداً لذتشو میبرید که شخصشو معرفی میکنم. کامل شد یعنی جامع تمام ارزشها شد و فاقد همه نواقص، یعنی تو این آدم یه دونه عیب جهانیان نمیتونن پیدا کنن، یه نقص نمیتونن پیدا کنن، هر چه در کتاب وجود اوست کمال محض. حالا 40 سالش شده، از من چند تا درخواست کرد این انسان، درخواستشو ببینید. الله اکبر از عقل این انسان، از کمال این انسان، درخواستشو ببینید. رب ای مالک من، اولا این یقین به این که من مملوکم و او مالکه کل ایمانه. آخه خیلی ها خودشونو مملوک نمیدونن، لذا به همه چیشون منو میچسبونن، پولم، علمم، منبرم، دانشم، زن و بچم، ملکم، میلیاردها پولم، ولی این انسان یه دونه من در زندگیش به خودش نچسبون. قال رب مالک من، من مملوک تو هم، مالک من، من حلقه بندگی تو به گوش جانمه، مالک من، من اصلا احساس ملکیتی بر خودم ندارم، هیچ. انت المالک و انا المملوک، انت الحی و و انل میت، ای مالک من، درخواست من از تو اینه، اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی. این یه رشته احسان این فرزند به پدر و مادرش. خدایا راهنمایی کن منو، نشونم بده برای این که من شکر تمام نعمتایی که به هم دادی و پدر و به پدر و مادرم دادی رو به جا بیارم. سه تا شکر بکنم، یکی برای نعمتایی که به خودم دادی، یکی نعمتایی که به پدرم دادی، یکی نعمتایی که به مادرم دادی. به جای اون دو نفرم من شکر بکنم. ما همچین کاری تالو برای پدر مادرامون کردیم. شکر در قرآن به چه معناست؟ به معنی الحمدلله رب العالمین گفتنه؟ نه خیر، به معنای هزینه کردن خود و مال خود در راه پروردگار. این شکره که خدایا من نعمتهای تو رو و پدر و مادرم رو شکر بکنم، یعنی اونی که خودم دارم، اونی که هم مادرم ارث رسیده، اونی که هم پدرم ارث رسیده، مقداریشو برای معاش خودم بردارم، بقیهش هم هدیه در راه و در خواسته های تو کن. اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی. یه درخواست. درخواست دومم، این چه درخواست مهمی، و ان اعمل صالحا ترضاه. خدایا به من لطف کن، توفیق بده، الهام کن، هر پلکی که میزنم، هر صدایی که میشنوم، هر قدمی که برمیدارم، هر پولی که گیر میارم، هر لقمه‌ای که میخورم، فقط و فقط متصل به رضایت تو بشه. یعنی یه دونه لقمه تو عمرم نخورم که ازش راضی نباشم. پول در حدی که دارم داشت من جوری نباشه که تو از من راضی نباشی. ان اعمل صالحا ترضاه. اما خواسته دیگم، و اصلح لی فی ذریتی. خدایا نسلی به من بده که برای من یه نسل پاک، یه نسل شایسته، یه نسل درستکار، یه نسل پرقیمت، یه نسل مؤمن واقعی، یه نسل مورد توجه تو باش. بعد دو تا اقرارم این انسان در پیشگاه حق کرده که در این آیه آمده، اینی توب تو الیک، من فقط روی حرکتم به سوی توست، من از وجود تو نه چشم برمیدارم نه فکر برمیدارم، حرکت من، رجوع من فقط و فقط به سوی توست، غیر تو هیچ محوری رو برای حرکت به سوی اون نمیشناسم. و اینی من المسلمین، خدایا من از بندگان تسلیم تو هم. اینجا دیگه نمیگه حال تسلیمو به من بده، میگه من بنده تسلیم واقعی تو. اینی توب تو الیک و اینی من المسلم. این آیه 15 شخصشو نمیدونیم تا قیامت هم نمیفهمیم عیبی نداره برای ما معرفی نامه گذاشتن. میریم سراغ امام باقر، امام صادق، چون اونا زمان آزادی در اختیارشون قرار گرفت، تو همون زمان آزاد تونستن همه آیات قرآن رو بشناسونن که این آیه معنیش چیه، این شخص در این آیه کیه، خدا کیو داره معرفی خب منم مثل شما نمیفهمیدم که شخصی که در این آیه مطرحی کیه. رفتم سراغ روایات، حالا کتابایی که دیدن بمونه، وقتتونو به کتاب اسم بردن نگذرونم، کتابا بسیار مهمه. این آیه منظورش کیه؟ ائمه ما میفرماین انسان در این آیه و منظور خدا در این آیه حدود 10 روایت من دیدم. اون یه نفر در این آیه، اون انسان جمع الجمع، ابی عبدالله الحسین. خب من طاقت ادامه‌شو ندارم. با اون نکاتی که درباره آیه گفتم، مخصوصا اون نکته که خدا در این آیه که میگه وصین الانسان اسم خودشو نبرده، یعنی منو میخواین ببینیم حسینو ببینیم، کمالات من خدا رو میخواین ببینیم حسینو ببینیم. من نیاز نبوده اینجا 2 رو مطرح بکنم. من کیم؟ لیلیو. لیلی کیست؟ من. هر دو یک روحی اندر 2 بدن. حرفم تمام. آیه بعد و حالا ببینم میتونم ادامه بدم فرد و شب اگر خدا بخواد. حالا با این آیه که خیلی چیز خدا گیر ما انداخت، خیلی سرمایه و مایه به ما داد و ما رو متوجه به یه منبعی کرد، که همه ارزش‌هاشو در او جمع کرد. چند لحظه‌ام با کمک شما برم سراغ شب جمعه، ببینیم پدر این انسان چه شبای جمعه ای داشت. من به حسین سفارش علی و زهرا رو کردم. فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهل وزجيج الأمين ولا صرخن إليك صراخا مستصرخين اگه منو ببری جهنم بین جهنمی ها و لعب کین علیک بکال فاقدی مثل یه آدم گرفتار فراق برات گریه میکنه تو جهنم میگردم و ناله میزنم ولی اونا دیان نکه اینکو کجایی یا ولی المؤمن وای یا غایت آمال عارفی نمیدونم چند تا دعا کمیل ابی عبدالله از باباش نصف شب شنیده بود که این جمله کمیل باباشو نگرداش تا وقتی تو گودال صورتش رو خاک گذار یا غیاس مصردی یا غیاس و یا حبیب قلوب صادقی و یا اله العالمین حالا دو کلمم از گفته های حضرت سکینه با عمشون تو محمل بشنوید شمیم جان فضای کوی بابم مرا اندر مشام جان برایم گمانم کربلا شد ام نزدیک که بوی مشک ناب و انبر هم به گوشم ام از گهواری گور صدای شیرخوار اصغر هم بگو با ساربان محمل نگهدار که استقبال لیلا اکبر حسین را ای سبا برگو که از شام به سویت زینب غم پرورایم ولی ای عمه دارم التماسی قبول خاطر زارت گرایم که چون اندر سر قبر شهیدم تو را از گریه کام دل برایم همه کن دیگر در این صحرا تو منزل همه یه ساعت بریم کنار قبر بابام گریه کنیم و سری برگردیم عمه جان مکن دیگر در این صحرا تو منزل که ترسم شمر دور با خنجر آیم عمه یه بار که دیدیم شمر رو سینه بابا نشست دیگه طاقت اون منظره رو ندارم امه اللهم اغفر لنا ولی والدینا ولی والدی والدینا اللهم اصلح امورنا اللهم اهلک اعداءنا اللهم اشف مرضانا اللهم ایّد و احفظ امام زماننا اللهم اغفر لموتانا برحمتك.